دلار امروز با تأخیر سقف تاریخی به ثبت رسوند. 7 متغیر اصلی بازار بررسی شد و معامله‌گرها تنها راه نجات بازار رو دیپلماسی میدونن. راستی نقطه فروش کجاست؟ با کف بازار همراه ما باشید. در ادامه روند مثبت بازارها از ابتدای هفته، میانه هفته هم با سبزپوشی کامل همراه شد و بازارها در روز دوشنبه عملکردی یک دست صعودی داشتند. طبق داده‌های نمودار بازدهی روزانه، طلای فیزیکی با نزدیک 3% بازدهی صدرنشین شد و بعد از اون سکه امامی با رشد 2.6% در جایگاه دوم قرار گرفت. دلار آزاد مسیر صعودی خودش رو حفظ کرد و مثل طلا و سکه سقف جدید رو به ثبت رسوند. شاخص کل بورس هم بازدهی 1.3% داشت و اونس جهانی طلا با رشد ملایمی کم نوسان ترین بازار روز بود. در مجموع فضای معاملاتی روز دوشنبه افزایشی بودند و تمامی بازارها همجهت حرکت کردند. رد تحرکات پول هم نشون میده صندوق‌های طلا همچنان مسیر روزهای گذشته رو ادامه داده و ورود پول بیش از دو همتی رو ثبت کرده، جریانی که بیانگر امنیت طلبی معامله‌گرها در فضای پرنوسان این روزهاست. از طرفی صندوق‌های سهامی که ابتدای هفته با خروج نقدینگی مواجه بودند، امروز تغییر مسیر دادن و ورود پول نزدیک به 900 میلیارد تومانی رو تجربه کردند. در مقابل صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی در هفته خروج پول رو نشون میده. دلار تهران و هرات امروز مسیر نوسانی اما در نهایت همگرا داشتند. دلار تهران از محدوده 116 هزار تومان شروع به کار کرد و در پایان روز در 118 650 تومان ایستاد. دلار هرات هم که ابتدا بالاتر از دلار تهران قرار داشت، در ادامه عقب نشینی کرد و نهایتاً در ساعت 14 در محدوده 118 300 تومان بسته شد. در مجموع شکاف بین دو بازار که در ابتدای روز زیاد بود، به تدریج کمتر شد و هر دو نرخ به همدیگه نزدیک‌تر شدند. و حباب قطعات سکه امامی و نیم سکه امروز کمی لاغر شدند، اما حباب رب سکه با بیش از 1% افزایش به 26.7% رسید.
سلام میلاد.
سلام احمد علی. چه خبر از بازارها؟ البته دم خاطره گرم که توضیح داد نمودارها رو. بورس چی شد امروز؟
خیلی ممنونم. از قبلش بگم که خیلی خوشحالم بعد از چند روز مجدد دور میز با هم نشستیم. بله، بله. بازارها رو مرور کنیم. بازار سهام یکی دو روزی است که یه مقدار جون گرفته. یک سخت شکنی داشت، یکی دو روز استراحت کرد، اصلاح کرد، ولی اون اصلاح اونقدر به نظر قوی نبود که بخواد پایین محدودهای قبلی بیاد و دو روزی است که روند مثبتی شد. این مثبت هم از دیروز از انتهای بازار شکل گرفت. ابتدا بازار منفی بود، بعد برگشت بالا و این الگو
منفیش هم ضعیف بود.
بله دقیقاً. امروز مثبت معامله شد، نه مثبت صف خرید ولی در محدوده مثبت معامله میشد اکثر ETF ها و به نظر میرسه که حالا از اون اصلاح کوتاه مدتی شاید فاصله گرفته باشه. اما یه چند وقت اخیر خودتون بهتر دیدید، یک رقابت خاصی بین طلا و شاخص کل بورس بود. هر جای طلا استراحت میکرد شاخص میرفت بالا، شاخص استراحت میکرد طلا میرفت بالا. الان شاخص هم رفته بالا، طلا هم رفته بالا، باید ببینیم که کدومشون زودتر ممکنه به یک سری سقف‌های جدید برسن که بعد از اون انتظار داشته باشه اون بازار بخواد وارد محدوده اصلاحی بشه.
آره، من ورود پول و خاطرم گفت سهام هم ورود پول داشته. بلد. اما ورود پول طلا خیلی قوی بود، خیلی قوی بود.
این از بازار سهام. حالا ببین سراغ ارز و طلا که دارن سقف شکنی میکنن. ارز تا قیمت فکر میکنم 118 تا 119 هزار تومان رفته بود ولی یه کوچولو اومد پایین‌تر. طلا هم که 12300 و
محمد علی توی بازار ارز و سکه این هفته مثل اینکه ترمز بریدن و همینجوری دارن پیشروی میکنن. بالاخره بعد از دو روز تأخیر در سقف زنی دلار، یعنی شنبه طلا و سکه سقف زده بودن، یک شنبه دوباره سقف جدیدی به ثبت رسوندن، امروز بالاخره دلار بعد از دو روز سقف زنی که طلا و سکه زده بودن و عقب افتاده بود، امروز سقف و به سقف رسون، سقف تاریخی جدیدی در حوالی 119 هزار تومان به سقف رسون. سقف قبلی هم تو ده مهر بوده، یعنی 4 روز بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه که تا 118 هزار و 100 تومان قیمت دلار بالا اومده بود. اما جلوتر از دلار تتر تا 120 هزار تومان بالا رفت.
بالاخره خریدش راحت‌تر نسبت خود دلار فیزیکی. آره.
یه قسمتش هم به کاهش امروز بیت کوین ربط داشت. زمانی که بیت کوین یعنی یک رفتار الاکلنگی بین بیت کوین و تتر ما همیشه می‌بینیم. یعنی زمانی که بیت کوین پایین میاد تقاضا برای تتر زیاد میشه برای فروش بیت کوین و معکوسش هم هست. زمانی که بیت کوین بالا میره میبینیم که تتر یه کوچولو ضعیفه. آره. یعنی عرضه تتر بیشتر میشه.
حالا یه سوالی، این که الان داریم به تعطیلات سال نو میلادی نزدیک میشیم، چقدر فکر میکنین که با این افزایش تقاضا یا افزایش قیمت برای دلار ناشی باشه از تقاضای ارز مسافرتی و تفریحاتی که معمولا این وقت از سال ممکنه وجود داشته
ببین
باشه؟
ببین رب داره. من اتفاقا برای این که ببینیم از اینجا به بعد چی میشه یه سری متغیر آوردم، اما قبلش به اونس طلا هم بپردازیم. قیمت اونس طلای جهانی امروز هم افزایشی بود، 4250 اینا رفت، الان هم فکر کنم هلوشه همین قیمت، و همین موجب شده که قیمت طلا و سکه بازدهی بیشتری به ثبت برسونن و سکه تا 126 میلیون و مثقال طلای آب شده تا 53 میلیون بالا بره.
یه نکته هم از اونس من بگم، ظاهرا ناتو خیلی جدی‌تر میخواد وارد جنگ با روسیه بشه و این یه تنش ژئوپلیتیک ایجاد میکنه.
آره، میتونه مقطعی رو قیمت اثر بذاره.
آره، این اتفاقی که داره میفته. و یه خبر دیگه هم از جلوتر میگم.
یه فکر کنم امشب پاول هم سخنرانی داشت.
امشب اگر اشتباه نکنم.
امشب یا فردا شب. ولی اینم مهمه. اینم برای بازار مهمه. جدا از اون هفته بعد و جلسه فدرال رزرو که کاهش نرخ بهره، فعلا بازار اینطوره که کاهش نرخ بهره اتفاق میفته.
اتفاقا مقاله امروز در مورد همینه.
اما جلوتر از اون مهم اینه که خب کاهش نرخ بهره الان ارزش گذاری شده. مهم اینه که اون شب نسبت به آینده چشماندازی نسبت به تورم، اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش های نرخ بهره بعدی بدن. اینا خیلی مهمه. اگر تا الان هم احساس میشه که یاد بازار تصورش اینه که تو سال 2026 دو کاهش نرخ بهره خواهیم داشت، اگر توی این تغییرات داشته باشیم نوسان جدیدی توی بازارها خواهیم داشت.
اخیراً هم که از آماندی گزارش آورده بودیم تا پایین 2026 نرخ بهره آمریکا رو 3.25 پیش بینی کرده بود که بشه.
آره، همین هول و هوش من میبینم محمد علی، از 3 تا 3.25 زیاد دیدم تحلیل ها رو.
برعکس دنیا دیگه. آره. برعکس باقی کشورها دقیقا.
خب بریم سراغ اون سوالی که پرسیدی و من گفتم که یک سوال مهم اینه که از اینجا به بعد چی میشه. واسه اینکه ببینیم از اینجا به بعد چه چشم‌انداز پیش روی بازاره، باید چند تا متغیر رو چک بکنیم.
بازار ارز و طلا.
آره، همه بازارها. یک، حباب. حباب ها نماینده انتظاراته و میشه گفت که توی کوتاه مدت ما میتونیم هیجان بازارها رو از روی حباب بفهمیم چه اتفاقی داره اونجا میافته. خب امروز حباب سکه خاطره اشاره کرد که تغییر آنچنانی نداشته. قیمت ها ملتهبن ولی ما میبینیم حباب ها توی محدوده پایین هستن. حباب سکه 6% آنچنان بالا نیست که نگران کننده باشه. در مقابل حباب دلاری درهم، حباب دلاری درهم از پنجشنبه چهارشنبه شب بالای 1000 تومان برآورد میشه و این خود بالای 1000 تومان برآورد شدنش یعنی این که درهم داره به بازار ما خط میده و از سمت درهم داره شارژ میشه. توی نمودارها هم توی این چند روز که چک میکنیم میبینیم دلار تهران حوالی ساعت 11 از دلار هرات عقبه. آره، در ادامه میاد جلو میفته. این داستانه برمیگرده دقیقا به درهم، منتظر درهم بازگشایی بکنه، اگر درهم پایین اومد با اون پایین بیاد، اگر بالا رفت با اون بالا بره. فعلا از سمت درهم و حبابش که امروز همچنان بالای 1000 تومنه، از سمت حباب ها کاهش آنچنانی تو بازار نمیشه گفت. میبینیم متغیر دوم ورود پول به صندوق های طلاست. ورود پول به صندوق های طلا طی 3 روز گذشته بیش از 7 همت بوده، 7.6 همت
بوده. خیلی سنگینه. من آماده
شنبه 3.5 همت رکورد جدید، یک شنبه 1.8 همت، امروز 2.3 همت.
این 3.5 همت فکر کنم طی 4 ماه اخیر که ما داریم هر روز حداقل نگاه میکنیم بی سابقه بود تو همه بازارها.
نه رکورد بود، اصلا رکورد بود، رکورد جدیدی بود. خب وقتی از این منظر نگاه میکنیم که صندوق های طلا الان خاطرم نیست کف بازاری که راجع به صندوق‌های طلا حرف زدیم با تو بود یا خاطره، اما صندوق‌های طلا عمق گرفتن، بازیگرا زیادن توش و چه بسا از این بازار فیزیکی خط میگیره و وقتی یه چنین ورود پولی داره، خب این ورود پوله همینطوری نیست که بگه ضرر میکنم برم پول اونجا ببرم، که خب یک چشم اندازی میبینه از اون سمت. متغیر سوم و مهم اونس طلای جهانی. اونس طلای جهانی با پیش بینی ها رو بارها اینجا گفتیم و از شروع هفته، یعنی از روز شنبه که پیش بینی ها آپدیت شدن، محمد علی، پیش بینی 5000 دلاری اونس طلا برای سال 2026 تقریبا میشه گفت قطعی شده. اما اینو بگم، این که قطعی شده با داده های امروز و این هفته هست، میتونه این تغییر پیدا بکنه.
بله.
ولی با این داده ها اونس طلا از سمت اونس طلا جهانی هم ما نمیتونیم بگیم که کاهش داره.
آره، خیلی چشم انداز مثبتی بابت اینکه دنیا امن‌تر بشه، نمیدونم تنش‌ها کمتر بشه و اینها نمیبینیم. یه لیست بزرگ جنگ تعرفه‌ای بود که فعلا رفته کنار.
برسیم به اون متغیری که تو بهش اشاره کردی، سال نو میلادی. توی سال نو میلادی ما هر ساله یه تقاضای تجاری داریم توی بازار. خارج از اون به واسطه تعطیلات یه تقاضای مسافرتی هم هست توی بازار. قطعاً این دوتا در این افزایش این هفته نقش داشتند و حالا باید ببینیم که بازارساز که متغیر بعدی هست برای این سناریویی که من چیدم، آیا پاسخگوی تقاضای تجاری و اون تقاضای مسافرتی هست؟ بازارساز فعلا که اهدافشو گذاشته تو بازار طلا و سکه، حراج شمششو انجام میده، حراج سکه رو گفته چهارشنبه اگر اشتباه نکنم داره و حراج و پیش فروش سکه هفته انتهای آذر ماه گفته انجام میشه. فعلا نقش مسکن رو داشته این حراج و پیش فروش و اینها و آنچنان نتونست. متغیر مهمتری، متغیری که میتونیم بگیم محمد علی اصلا موتور بازار، تورمه. تورم الان توی این چند ماه به طرز عجیبی اعداد خیلی بالا هستن، 50% تورم. تازه اینها آمارهای رسمی هستن، یعنی شما برید توی مغازه یه چی بخری میفهمی که نسبت به ماه قبل خیلی بیشتر از 50% بالا رفته. خب از این منظر هم آنچنان کاهش خاصی نمیبینیم توی بازار.
آره، چشم‌انداز یا خلاصه همه اینها رو میتونیم در نوسان نرخ ارز ببینیم.
آره،
ارز به عنوان نماگر تورم اگه در نظر بگیریم، ارز متاسفانه یا حالا هر چیزی الان،
اما متغیری که میتونه همه این برگه ها رو برگردونه متغیر تحولات دیپلماسی هست که توی این چند روزه سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران رو داشتیم، سفر وزیر خارجه
پیغام عربستان.
نه سفرشون،
نه منظورم که اومدن پیغام برسونن.
محتوا چی بوده من نمیدونم، امیدوارم نتیجه مثبت باشه. یک کلید واژه هم بعد از این سفرها شکل گرفته توی فضای بازار که توافق ناگهانی.
آره، من فکر میکنم که همونجوری خودت هم اشاره کردی، تنها عاملی که میتونه این التهاب رو یا این هیجان رو آروم بکنه همین قضیه.
آره، یا بازارساز آنچنان باید عرضه بکنه یا اینکه این دیپلماسیه به نتیجه بیار. آره، به نتیجه برسه. این بود اینکه در آینده چه خواهد شد و میشه گفت تمام متغیرها به جز اون دوتای آخری، یا نقش بازارساز یا تحولات دیپلماسی، بقیه متغیرها روند نزول آنچنانی یا ترمزی به ما نشون نمیدن و نقش بازارساز هم بیشتر نقش ترمزگیر لحظه‌ای شده. باید ببینیم،
امیدواریم که اتفاقات مثبتی رقم بخوره در پس این رفت آمدها و سفرهای سیاسی که
یه سوال مهم دیگه‌ای که امروز توی بازار چک گرفته بود با این نوسانی که از ابتدای هفته و از روز پنجشنبه ما داشتیم این بود که کجا بفروشیم، یعنی در چه نقطه‌ای بفروشیم
طلا رو
دلار. حالا من دلار رو دیدم، قطعا برای طلا هم هست. چیزی که من برای دلار دیدم و اغلب قطعا که بازار پیش بینی پذیر نیست، هیچ بازار پیش بینی پذیر نیست و قراره که سناریو براش بچینه.
بله.
اما اون چیزی که من داشتم میدیدم اغلب تحلیلگرا پله دوم تا سوم 120,000 تومان و نقطه فروش اعلام کرده بودن. یه نکته جالبی داشت بازار امروز که به بازار خودرو ربط داره ولی در انتها میاد به سمت بازار ارز. قیمت خودرو توی این چند روز که ارز داره بالا میره، اونم نوسان لحظه‌ای داشته، چه بسا بالاتر از ارز هم میگن که بالا رفته. در مورد خودروی خارجی که این اصلا داستانش متفاوته، بله. یعنی هم از ارز داره افزایش قیمت ارز داره نوسان میگیره، هم تقاضا هست. یه مورد دیگه، قیمت خودرو در دبی هم افزایشی بوده
بالا. صحبت
که صحبت کردیم که همین تقاضای ایرانی ها برای مناطق آزاد موجب شده تا قیمت خودرو توی دبی هم بالا بره. حالا برخی این افزایش قیمت دلار رو یه قسمتشو به اصلا همین تقاضای خودرو دارن ارتباط میدن. جالب توجه بود.
یه خلاصه، همه عوامل قطعا دخیل هستن، برخی اولویت بیشتر و اثر بالاتری دارن، برخی میشه به عنوان لایه های بعدی یا رده های بعدی اونها رو
آره
دسته بندی
شد. اما در نتیجه ما جفتمون اقتصاد خونده ایم دیگه. وقتی اقتصاد چیه؟ عرض و تقاضا هست. وقتی که تمام این متغیرها رو کنار هم میذاری به این نتیجه میرسی که تقاضا زیاده و باید ببینیم که عرضه جوابگوی این تقاضا هست یا نه.
خیلی ممنونم.
یه نامه قدیمی هم داشتیم که تیتر امروزمون هم به همین نامه ربط داره. یه نامه تو سال 99 منتشر شد که امروز دوباره از خاطرات بازار کشته شد بیرون. این نامه 25 اقتصاددان بود که در سال 99 مدعی شده بودن که بازار سرمایه عامل تورمه و اصلا بازار سرمایه رو عامل تورم معرفی کرده بودن. اون موقع قیمت دلار 20,000 تومان بوده. این نامه امروز بیشتر توی گروه‌های بورسی و کانال‌های بورسی داشت دست به دست می‌شد. الان اینا میگن دلار شده 120,000 تومان، تورم هم که چند ساله
شاخص اصلا بورس هم اونقدر رشد نکرده.
آره شاخص بورس هم اونچنان رشد پیدا نکرده.
به سقف 2 میلیون واحد رسید. الان 3,300 بگیریم مثلا 65% رفته باشه بالا طی 5 سال.
آره.
هی 500 دلار
تورم چقدر بالا رفت؟
6 برابر دلار فقط آره. رفته بالا.
و جالب بود این نامه. اما مسئله اصلی همون تورم است. یعنی شاید بازار سرمایه به صورت مقطعی و کوتاه مدت توی انتظارات منفی بازار، انتظارات منفی اقتصاد اثر بذاره. شاید افزایش قیمت دلار در انتظارات کوتاه مدت فعالای بازار اثر بذاره. اما موتور محرک انتظارات و تورم و آره تورم کسری بودجه هست.
کسری بودجه هست و چیزی که هر سال داریم و اونجا اتفاقات یا امیدهای مثبتی که بهش گفتیم اشاره کردیم، دیپلماسی اینجور مسائل
آره، خیلی مهمه. آره
خیلی ممنونم ازت بابت
ارادت.
اطلاعات خوبی که دادی. من این جدول خلاصه آوردم، کم کم به استقبال جلسه فدرال رزرو می‌خوایم بریم. اگر دوستان نمایش بدن، استاندارد چارتد نظر اعضای فدرال رزرو رو بررسی کرده طی سال، حالا سخنرانی هایی که داشتن، جاهایی که میرفتن صحبت میکنن، چون طی این دو سه ماه اخیر زیاد از این جور سخنرانی ها اتفاق افتاد که فلان عوض فلان مثلا
نظراتشون هم متفاوته.
آره یعنی سعی میکردن که مثلا اینجا احساس میکنم که یه جا میگفتن که باید بره بالا، بعد خودشون گوش میدادن میگفتن ای چرا من دید دادم به بازار، دوباره میمدن خونسش میکردن. با این کاور جذابی که واقعا هر هفته که من مقالاتشو میبینم کاور استاندارد چارتر. آره بانک استاندارد چارتر. تصویر دوم رو بیاریم. تو تصویر دوم نظر تک تک اعضا هست که عمدتاً یا در حالت کاهش هست یا در حالت نگهداری.
آره.
اما چیزی که ما اینجا میبینیم اعضای اصلی همگی برای کاهش نرخ بهره اتفاق نظر دارن. داده های اشتغال به گفته یکی از اعضا، به گفته آقای جان ویلیامز، خیلی انگار اوضاع خوبی نداره و اون هم عقیدش اینه که باید نرخ بیاد پایین تا بره بالاتر.
جان ویلیامز باعث شد که بازار تصور کنه که کاهش نرخ بهره 100%.
آره خیلی انگار محکم صحبت کرده در این خصوص. باقی اعضا در حالت هولد قرار دارن که به نظر نمیشه با این ترکیبی که ما داریم میبینیم، یعنی رئیس فدرال رزرو، عمده اعضای اصلی که بر کاهش نرخ بهره اتفاق نظر دارن، ما شاهد این باشیم که حالا بخواد یک تصمیم دیگه اتفاق بیفته. تنها حالتی که میشه متصور بود به گفته خود مقاله هم این هستش که شاید نرخ بهره مثلا نیاد پایین و بازار در اثر این قضیه بخواد سورپرایز بشه، اما افزایش نرخ بهره تقریبا یک موضوع خیلی محتمل هست.
خیلی جالب بود.
خیلی ممنونم از این که حالا میرم میچرخن تو دل سخنانی ها در میارم، به نظرم جالبه.
خیلی جالبه.
چون حالت عادی ما شاید سخت بتونیم پیدا بکنیم که این چی گفته اون چی گفته.
یه مورد دیگه داشتیم محمد علی قبل از اینکه خداحافظی کنیم. دیروز رئیس اتحادیه طلا یه خبری راجع یعنی صحبت رئیس اتحادیه طلا توی بازار دست به دست میشد. دیروز قیمت ها دلار فکر کنم هولوش 116.17 بود و قیمت طلای آب شده، مثقال طلای آب شده 51 میلیون بود. دیروز رئیس اتحادیه طلا گفتن که مردم نخرن، صبر کنن.
طلا نخرن؟
آره. و
ما نقل قول میکنیم.
و دیروز که حالا ما بهش نپرداختیم، میخوام بگم که اینهایی که با صحبت رئیس اتحادیه طلا دیروز نخریدن چی شدن. و میخوام بگم که جالب نیست که رأی قطعی صادر کنی نسبت به بازاری،
حرف خودش بی‌اعتبار میشه.
آره، حرف
اون اتحادیه بی‌اعتبار میشه، آره، نه اون شخصی.
آره، من دلم به حال اتحادیه میسوزه. اینم
خیلی
ان بهش اشاره کنم.
ممنونم از تشکر. خیلی ممنونم از نگاه گرمتون. به پایان این قسمت از برنامه کف بازار رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.